موطن من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. خداوند انشاءالله همه ما را به انجام کارهای خیر موفق بدارد و از لغزش ها در زندگی حفظ کند. صلواتی خرج کند. در شبهای گذشته بحث پیرامون مسائلی بود مربوط به ملائکه که یکی از اقسام موجودات این عالم هستند. دیشب و شب قبل راجع به دو ملک از چهار ملائکه عظیم الشأن یعنی جبرائیل و اسرافیل سخن گفتیم و عرض شد جبرائیل مسئولیت وساطت در وحی را عهده‌دار هست و آیات رو در این رابطه خوندیم و دیشب هم راجع به مسئولیتی که اسرافیل اون مسئولیت رو عهده‌دار است و از آیات کریمه قرآن مجید استفاده می شود و اون دمیدن در سور است، اون رو هم دیشب مستقصا بحث کردیم. و امشب یکی دیگر از ملائکه عظیم الشأن که عبارت از میکائیل است، ببینیم این ملک جایگاهش در این نظام هستی چیست و او چه مسئولیتی رو عهده‌دار هست در این نظام. امشب به این نکته خواهیم پرداخت. ولیکن قبل از پرداختن به این نکته، من آیات اول سوره نازعات رو 6 تا 7 آیه رو امشب قرائت کردم. یک نگاه اجمالی به این آیات داشته باشیم بد نیست. و نازعات غرقا، واو قسم هست، یعنی سوگند به اون ملائکه‌ای که روح کفار رو با غلظت و با شدت قبض میکنن. و ناشطات نشطا، سوگند به اون ملائکه‌ای که ارواح مؤمنین رو به آسانی میگیرن. این دو تا قسم. و صابحات سبحا، سبحه شناوری است، شنا کردن است. قسم به اون شاید ملائکه یا چیزهایی که شنا میکنن در به اصطلاح حالا بگوییم فضا مثل کرات، چون شناوری در قرآن مجید راجب به کرات آسمان هم گفته شده. من بخوانم آیش رو ببینید اینطوره یا نه. صلواتی بر رحمت کنید. معمولا کرات در فضا شناورن. خدای متعال در سوره مبارک یاسین میفرماید و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هر کدام در فلکی، فلک یعنی مدار، در مداری یسبحون شنا میکنن. قرآن از حرکت کرات تعبیر به شنا کرده است، چون واقعا اینطور دیگه. فضا هم یک محیطی است باز مثل دریا. چطور ماهیان و موجودات دریایی در دریا حرکت میکنن و سباحت میکنن، یعنی شنا میکنن، کرات هم در حقیقت حرکتشون در فضا نوعی شناست. و اینم تعبیر عجیبی است از قرآن، از معجزات قرآن است، همین آیات سوره مبارکه یاسین. حالا و سابحات سبحا، قسم به اون موجوداتی که شنا می کنن، یا منظور کرات یا بازم ملائکه است که اون ملائکه در حال حرکت هستند در فضا. و بعد می‌فرماید فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سه تا آیه اول با واو قسم بود، اما آیه چهارم فالسابقات سبقا، این فا فای قسم نیست، فای قسم نداریم، فای عطفه. طبعا در شناوری و حرکت بعضی ها سبقت میگیرن، قسم منتها عطفه به اون ملائکه‌ای که در انجام امر پروردگار سبقت میگیرن. به این آیه ما کاری نداریم، یعنی امر پروردگار رو با عجله بلا فاصله بدون درنگ بدون مکس امر پروردگار رو انجام میده. آیه پنجم مربوط به بحث امشب ماست، فالمدبرات امرا. تدبیر یعنی چی؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید. راجع به تدبیر ما امشب یک بحثی رو میکنیم و بحث تدبیر رو اساسش رو از مرحوم شهید معلم بزرگوار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، بنده از کتابهای ایشون نقل میکنم بحث تدبیر رو. این بحث جالبی است. بحث تدبیر رو امشب خواهیم داشت. اگر یه مقدار طولم میکشه من امشب داستانم خواهم گفت، اما این بحث رو دقت بفرمایید در کارهای روزمره زندگی به دردتون میخوره و به کارتون میاد این بحث. یه صلواتی مرحبت بفرمایید. تدبیر یعنی چی و مدبرات چه کسانی هستند و مدبر واقعی کیست و تدبیر چگونه عملی است؟ البته این واژه رو ما در فارسی زیاد استعمال میکنیم، میگیم مدبر، دبیر، این رو مکرر استعمال میکنیم. انسان دو جور فعل انجام میده در زندگی. بعضی از افعال انسان افعال غریزی است و بعضی از کارها و افعال انسان افعال تدبیری است و این دو قسم فعل با یکدیگر متفاوت هستند. اینها یک جور و یک به اصطلاح قسم نیستن. بعضی کارهای انسان کارهای غریزی است. من و شما نفس میکشیم، تنفس میکنیم، تنفس فعل ماست و در اختیار ماست. میتونیم تنفس نکنیم، انسان میتونه تنفس نکند لرای لحظاتی و بعد تنفس بکنه، و میتونه مطلقا تنفس نکند و با این کار اگر تنفس نکرد جان خودشو در معرض خطر قرار میده، ممکنه خفه بشه در اثر نرسیدن اکسیژن به درون انسان. تنفس فعل انسان است، اما این فعل غریزی است، یعنی فعلی است برمیگردد به ساختمان بدن انسان. بدن انسان نیازمند به تنفس است. نگاه کردن و دیدن فعل انسان است، فعل غریزی است. انسان میتونه نگاه نکنه، چشمشو هم بگذاره نگاه نکنه یا روشو برگردانه، اما نگاه کردن یه فعل غریزی است، مربوط به ساختمان بدن انسان است. شنیدن همینطور، سخن گفتن همینطور. سخن گفتن فعل غریزی است. انسان مگر یک مانعی در زبانش پیش بیاد و لال بشود، اخرس بشود، نتواند تکلم کند. بلا تکلم فعل غریزی انسان است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان رو خدای متعال تعلیم انسان کرده. تکلم کردن غریزی انسانه. این بعضی از افعال. اما بعضی از افعال هست در زندگی فعل انسان است، فعل غریزی نیست. فعلی است که انسان ممکن است اون فعل رو به دست آورده باشد با فکر و زحمت. مثلا فرض بفرمایید خوردن در طفل غریزی است. طفل تا کودک است، شعور ندارد، چشمش هم شاید نبیند، در اون روزهای اول ولادت گوشش هم نمیشنود، اما پستان مادر رو خوب میشناسد و میمکد. مکیدن طفل پستان مادر را غریزی است. تفاوت فعل غریزی و فعل تدبیری در زندگی انسان این است. این شیر رو طفل میمکد و غریزه او به او میگوید بمک و میمکد و سیر میشود. اما همین شیر رو اگر پزشک به شما بگوید نخور، برای شما شیر ضرر داره، شما شیر رو جلوتون میگذارن، غریزه شما به شیر علاقمنده، اما تدبیر شما میگوید نخور، الان به کام شما لذیذ است، فردا ضرر داره. این که شما نمیخوری اما داروی تلخ رو میخوری، داروی تلخ فعل غریزی نیست. بدن داروی تلخ رو نمیپسندد و انسان از داروی تلخ لذت نمیبرد. از شما سوال میکنند چرا داروی تلخ رو میخوری؟ میگویی تدبیر کردم. تدبیر از کلمه دبره، دبر یعنی پشت،
دابر یعنی پشت، داب یعنی پشت، پشت قضیه رو دیدم. این داروی تلخ به دنبال او و به عقب او و پشت او سلامتیست، به این میگن تدبیر. از فعل غریزی با فعل تدبیری با هم تفاوت میکنن. مدبر اون کسیست که کاری که انجام میدهد به تعبیر دیگری من عرض کنم، خیال میکنم بس باشه، نمیرسیم اگر بخوایم زیادتر از این توضیح بدیم. مدبر کسی است که کاری که انجام میدهد اون کار با مصلحت است، اما غیر مدبر فعل غریزی اون فعلی است که کار انجام میده هیچ مصلحت در نظر نمیگیره، میگه خوشم میاد انجام میدم، خوشم میاد میخورم، خوشم میاد میبینم، خوشم میاد میشنوم، خوشم میاد میگویم. این فعل فعل غریزی است، از روی غرایز است. اما فعل تدبیری فعلی است که انسان با اندیشه و دقت در مصلحت و مفسده اون کار را انجام میده. و به تعبیر دیگر فعل تدبیری فعل حکیمانه است و فعل غریزی فعل خواسته غریزه انسانه. این دو جور فعل در انسان تصور می شود و انسان عاقل کسی است، این عرض کردم تو زندگی به کار انسان میاد. انسان عاقل در زندگی کسی است که تمام افعال او و تمام حرکات و سکنات او، گفتار او، شنیدنی های او، گفتنی های او، حرکات دست و پای او، تصمیم گیری های او توأم با حکمت و مصلحت باشه. یعنی وقتی ازش سوال میکنی این کارو برای چی میکنی، بتونه استدلال بکنه، یاد خیر من در این کارو من انجام میدم، اون وقت میشه عمل، عمل تدبیری. و انسان عاقل اون است که کارهاش کارهای تدبیری باشه. حالا مدبر این عالم خداست. قرآن میفرماید یدبر الامر، مدبر این عالم خداست. یعنی چی؟ یعنی تمام کارهای حضرت حق کارهای حکیمانه است. هر چیزی در جای خودش حکمتی دارد، مصلحتی دارد، اون کار انجام میشه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این نظام رو خدای متعال آفریده است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نظام رو خدا آفریده است برای اینکه بشر بتواند زندگی بکند، بتواند رشد پیدا کند، بتواند به کمال برسد. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مدبر این عالم خداست. ولیکن عنایت می‌فرمایید این کار تدبیر رو خدای متعال مثل خیلی از کارهای دیگر که دیشب هم عرض کردیم، پریشب هم عرض کردیم، خدا میتواند وحی رو بلافاصله به پیغمبر بدون واسطه، جبرائیل نباشد، میتواند وحی رو به پیغمبر، به قلب پیغمبر نازل کند. اما جبرائیل واسطه است، آیاتش هم خوندیم. کار تدبیر عالم هم اینطوره. کار تدبیر عالم رو ملائکه‌ای انجام میدن. لذا قرآن میفرماید فالمدبرات امرا. معلوم میشود مدبراتی هستن. درست کار تدبیر با خداست، اما قرآن تصریح میکند که نظام مدبراتی دارد. این کرات و حرکت بادها، نزول باران، رویدن گیاهها، تمام اینها جنودی هستند که این جنود این کارها رو عهده دارن. حتی خلقت انسانها. من فرصت نیست، بلا اگر میخواستیم وارد همین زمینه بشیم که بشر، تو میدانی خدای متعال فی ای صورت ما شاء رکبک. این که انسان در شکم مادر شکل‌های مختلفی به خود میگیره، اینا تمام دست خداست و مدبراتی این کارها رو انجام میدن. و الا خب اگر قرار باشد نباشد مدبراتی، شما ملاحظه کنید کارخانه‌ای که تو مثلا بشر ساخته، چیزهایی که بیرون میده تمام این چیزها یک نواخته، اما شما دو تا آدم نمیتونید پیدا کنید یک شکل. اگر همه انسان‌ها یک شکل میشدن، اصلا نظام زندگی مردم به هم میخورد. خاطی را رها میکردن، انسان غیر خاطی رو میگرفتن. مجرم رها میشد، غیر مجرم گرفته میشد. قاتل رها میشد، غیر قاتل رو میگرفتن. پدر پسر رو نمیشناخت، برادر برادر رو نمیشناخت. این اختلاف در خلقت دقیقا حکمت درش هست و تدبیر درش شده. لذا قرآن یکی از آیاتی که ذکر میکنه میفرماید و من آیاته اختلاف و السنتکم و الوانکم، رنگ های شما، قیافه های شما، که فی ای صورت ما شاه رکلک، خدا هر جور خواسته شما رو به همون شکل آفریده. این واقعا یکی از آیات عجیب الهی هست و از آیات بزرگ الهی است. به هر حال مسئولیت ارزاق به عهده میکائیل سلام الله علیه هست. البته نه تنها، آیه رو ملاحظه کردید، آیه را فالمدبرات امرا، تنها میکائیل نیست، میکائیل ملکیست از ملائکه عظیم الشأن، اما ملائکه‌ای هستند که اینها به فرمان میکائیل مدبر امورند و مدبر واقعی همه امور خدای متعال هست. حالا این اصل مطلب ما در این رابطه، یکی دو تا مطلب، یه فرمایش از پیغمبر و یه جریان تاریخی هم من عرض بکنم که خسته نشید در همین رابطه یه صلواتی مقامت کنم. اگر انسان این باور رو در زندگی کرد که خدای متعال مدبر امر است و در این نظام هستی مدبراتی هستند که تدبیر میکنن امور عالم رو، به یک کسی مال میدن، به یک کسی مال نمیدن، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، قرآن میفرماید برای بعضیا باز میکند رزق رو، اموال فراوانی بهشون میده، بعضیا هم جمع میکنه و اندازه خوردن و نخوردن دارن. روایتی هست در جلد دوم اصول کافی در مصادر خود ماست، امام علیه السلام میفرماید خدا به بعضی ها رزق زیادی داده، ثروت فراوانی داده، مال بسیاری داده است، مصلحت اونها در این بوده، خدا بنده هاشو دوست داره، و به بعضی ها رزق نداده، مصلحت اونها در ندادن رزق بوده است، چرا که اگر بیش از اون به اونها میداد رزق باعث هلاکت اونها و سقوط اونها میشد. خدای متعال به اونها نداده و کم داده، قبض و بست رزق به دست خداست، و این قبض و بست با اون مسئلهی که عرض کردی، مسئله تدبیر، یدبر الامر، این حکمت است. گاهی انسان پافشاری میکنه در زندگی، خدایا چرا کم به امدادی، کمم گذاشتی، مصلحت انسان نیست، مصلحت انسان در همینه. گاهی یک کسی که پافشاری میکنه و اصرار رو از حد میگذراند که خدایا مال به من بده، خدا نمونه هایی هست، تو تاریخ هم ذکر شده، مال به طرف میده، ثروت بهش میده، رزقش رو اضافه میکنه، بلافاصله سقوط میکنه. اون مال باعث میشه میلغزه، یا انحراف اخلاقی پیدا میکنه، یا انحراف اعتقادی پیدا میکنه، یا مال باعث میشه هلاک میشه و مرگ زودرس براش میاد. ما نمیدونیم واقعا مصالح و مفاسد رو. این که خدای متعال در قرآن مجید میفرماید لا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. خیلی چیز هست شما دوست دارید، به ضرر شماست. خیلی از چیز هست شما بدتون میاد، به نفع شماست. شما نمیدونید حقایق رو و خدای متعال میداند. بنابراین اون که خدا مقدر کرده است برای انسان خیره. اسرائیل سلام الله علیه آمد موسی رو قبض روح کند. موسی به اسرائیل گفت به من اجازه بده من بروم و از فرزندانم و اهل و عیالم برای آخرین بار خداحافظی کنم. خب انسان وقتی میخواد از زن و بچهش جدا بشود، طبیعی است در اون لحظات آخرین عمر که نباید انسان فراموش کند، یک رقتی در انسان پیدا می شود. امام هادی علیه السلام می فرماید امکر مسرعک بین یدی اهلک فلا طبیب ینفعک ولا صدیق یمنعک. مسرعت را فراموش نکن. اون لحظه ای که در بستر بیماری افتاده ای و خیشان و کسان تو، فرزندان و اقوام تو گرد بستر تو جمع شدن، نه طبیب میتواند کاری کند و نه فامیل و اقربا و دوستان میتوانند به تو کمک کنند. انسان طبیعتا اون لحظه یه رقتی درش پیدا میشه. موسی سلام الله علیه هم بشر است، آمد از فرزندانش و اهل و عیالش خداحافظی کند، رقتی در او پیدا شد. آمد با اسرائیل گفت که من آماده قبضم. جبرائیل آمد گفت موسی چرا گریه میکنی؟ ان الحبیب یحب لقاء الحبیب. تو از این دنیا میروی مگر نمیخوای خدا رو ملاقات کنی؟ مگر انسان مؤمن از مرگ بدش میاد؟ مؤمن که از مرگ بدش نمیاد. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیهم راجعون. مؤمنون همیشه آماده مرگن، کاراشونو کردن، مهیا هستن. مرگ هر زمان آمد از مرگ نمی هراسن، چون می دانن پرونده شون یک پرونده پاکیست. موسی کلیم هم کلیم الله هست، پیغمبر خداست. موسی چرا ناراحتی؟ گفت جبرائیل من به چهره کودکانم نظر کردم. کودکان کوچکی داشته معلوم میشه موسی، بچه های صغیری داشته. اشکم جاری شد، فکر کردم این کودکانم بعد از من بی سرپرست میشن. جبرائیل قبل از آنی که اسرائیل موسی رو قبض روح کند اشاره به زمین کرد، زمین شکافته شد، سنگی بود، اون سنگ هم کنار رفت، یک کرمی زیر سنگ حرکت می کرد. گفت خدای متعال می فرماید ما این کرم در زیر زمین زیر سنگ رو، یه موجود حقایق رو و خدای متعال می داند. بنابراین اون که خدا مقدر کرده است برای انسان خیره. اسرائیل سلام الله علیه آمد موسی رو قبض روح کند. موسی به اسرائیل گفت به من اجازه بده من بروم و از فرزندانم و اهل و عیالم برای آخرین بار خداحافظی کنم. خب انسان وقتی میخواد از زن و بچهش جدا بشود، طبیعی است در آن لحظات آخرین عمر که نباید انسان فراموش کند، یک رقتی در انسان پیدا می شود. امام هادی علیه السلام می فرماید اذکر مصرعک بین یدی اهلک فلا طبیب ینفعک ولا صدیق یمنعک. مصرعت را فراموش نکن، اون لحظه ای که در بستر بیماری افتاده ای و خیشان و کسان تو، فرزندان و اقوام تو گرد بستر تو جمع شدن، نه طبیب میتواند کاری کند و نه فامیل و اقربا و دوستان میتوانند به تو کمک کنند. انسان طبیعتا اون لحظه رقتی درش پیدا میشه. موسی سلام الله علیه هم بشر است، آمد از فرزندانش و اهل و عیالش خداحافظی کند، رقتی در او پیدا شد. آمد با اسرائیل گفت که من آماده قبضم. جبرائیل آمد گفت موسی چرا گریه میکنی؟ ان الحبیب یحب لقاء الحبیب. تو از این دنیا میروی مگر نمیخوای خدا رو ملاقات کنی؟ مگر انسان مؤمن از مرگ بدش میاد؟ مؤمن که از مرگ بدش نمیاد. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليهم راجعون. مؤمنون همیشه آماده مرگن، کارشون رو کردن، مهیا هستن. مرگ هر زمان آمد آمد، از مرگ نمیهراسن، چون میدانن پروندهشون یک پرونده پاکیست. موسی کلیم هم کلیم الله هست، پیغمبر خداست. موسی چرا ناراحتی؟ گفت جبرائیل من به چهره کودکانم نظر کردم. کودکان کوچکی داشته معلوم میشه موسی، بچه های صغیری داشته. اشکم جاری شد، فکر کردم این کودکانم بعد از من بی سرپرست میشن. جبرائیل قبل از آنی که اسرائیل موسی رو قبض روح کند اشاره به زمین کرد، زمین شکافته شد، سنگی بود، اون سنگ هم کنار رفت، یک کرمی زیر سنگ حرکت میکرد. گفت خدای متعال میفرماید ما این کرم در زیر زمین زیر سنگ رو یه موجود ناچیز بی ارزش به زعم ما و گمان ما این کرم رو فراموش نمی کنیم. چطور می شود فرزندان تو رو فراموش کنی؟ بی سرپرست می شوند یعنی چی؟ انسان اینها خیال واهی است که تصور می کند منم که کاری هستم، منم باید بچه ها رو به اصطلاح سرمنزل بخت برسانم، من چه کار هستم، من رو کی به اینجا رسون؟ اونها هم خدایی دارن و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یکی از بزرگان می فرمود این جمله رو، می فرمود خدای متعال قسم یاد کرده در قرآن رزق من میدم. انسان بر رزقی که خدا ضمانت کرده ناراحته و نگرانه، اما قیامت خدا هیچ ضمانتی نکرده، برای قیامت نگران نیست. و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. اما بر رزق انسان ناراحت است، بر قیامتی که هیچ ضمانتی نکرده انسان ناراحت نیست. موسی آرامش پیدا کرد، اون وقت اسرائیل روحش رو قبض کرد. این یه جریان، یه جریانم از احد من عرض کنم. پیغمبر خدا قبل از جنگ احد خطبه ای خونده، مفصل اون خطبه، من یک فرازی از اون خطبه رو میخوانم. در اون خطبه فرمود ان الروح الامین نفس فی روحی انه لا تموت نفس حتى تستكمل اقصى رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فرمود روح الامین به من وحی کرده هیچ کسی نمی میرد مگر تا اون لقمه آخری که قرار از این دنیا نصیب و حظ و بهرشه ببرد میبرد. تقوای خدا رو پیشه کنید، انقدر حرص و ولع نداشته باشید، اون چه که میبایست به شما برسد میرسد. اینم یک فرمایش از پیغمبر. یه جمله از امام حسین سلام الله علیه عرض کنه، هر به امام حسین عرض کرد ها بنی امیه شما رو میکشن. فرمود و ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلت حرص المرء في الرزق اجمل. ارزاق قسم مقدر است، حرص انسان برای جمع آوری رزق برای چیه؟ پس تا اینجا بحث این شد مدبرات ملائکه‌ای هستند که تدبیر امور مردم رو میکنن، میکائیل در رأس این مدبرات هست، مسئله ارزاق و امور مربوط به آفریده شده ها در دست این ملک عظیم و شأن الهی است، اینها مدبر اموره. و اگر انسان به این معنا معتقد باشد که خدای متعال او رو مهمل نمی گذارد، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، غم روزی نمی خورد و نگران رزق نیست، می داند خدای متعال او رو آفریده و رزق او رو هم ضمانت کرده. و به قول سعدی شیراز، یکی طفل دندان برآورده بود، کودکی دندانهاش بیرون آمده بود، پدرش ناراحت بود که خب حالا عرض می شود که این بچه دندون پیدا کرده، غذا می خواد، منم ندارم، نیازمندی های بچه رو تأمین کنم، مثل این که خیلی از ما های گستر داریم امروز، این بچه ها بزرگ میشن، خانه میخوان، زندگی میخوان، این ضرب المثله. بعد بهش گفته شد هر آن کس که دندان دهد نان دهد. خدای متعال میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. قسم میخوره خدای متعال که من روزی شما رو ضامن هستم. امیدواریم این سلسله معارف قرآنی باعث شود ایمان ما و اعتقاد ما به مبدأ این عالم و مدبر این عالم که خدای منان است بیشتر شود. من میخواستم راجع به مسئله تدبیر یه مقدار دیگه بحث کنم، فرصت تمام شده، انشالله اگر برسیم فردا شب بحث عزرائیل رو خواهیم داشت. فقط یه نکته ای از امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به رزق سوال شده، اینم عرض کنم و دعا کنم. یه کسی به حضرت عرض کرد که آقا اگر یه شخصی برود تو یک غرفه درو به روی خودش ببنده رزقش از کجا میرسه؟ فرمود من از تو سوال میکنم اگر یه کسی برود توی غرفه در رو روی خودش ببنده مرگش از کجا میرسه؟ از همون جایی که مرگش میرسه رزقش هم میرسه. اون کسی که ممیت است همون کس رزاق است، اون کسی که میمیراند و جانها رو قبض میکند الله یتوفل انفسین موتا همون هو رزاق ذو القوة المتین. بنابراین انسان نباید غم روزی بخورد، خدای متعال رزاق است. حالا ممکنه الان تو ذهن شما آمده باشه یه عده ای از گرسنگی مردن، جان دادن، چیزی هم گیرشونه. ما امتحانهای الهی رو فراموش نکنیم. خود قرآن میفرماید یکی از چیزهایی که ما آزمایش میکنیم بشر رو جوعه و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. به قحطی بشر رو آزمایش میکنیم. اینا همش در قرآن آمده و یه فرصت بیشتری رو میطلبد که ما اینها رو توضیح بدیم. امشب به یاد یکی از شهیدان کربلا عرض ارادت کنیم و اون بریر ابن خزیر همدانی است. ما برای اینکه یاد شهدای کربلا رو زنده نگه داریم. کان برایر من القراء، از قراء کوفه است، برایر ابن خزیر، و از قبیله حمدان. حمدان بطن من الیمن، نه همدان، حمدان به سکون میم، قبیله ای هستن یمنی. اینا ساکن کوفه بودن و برایر از زحاب، از قاریان قرآن و از معلمین قرآن، اصحاب امام حسین این گونه انسان ها بودن. روز عاشورا یک کسی از لشکر عمر سعد آمد تو میدان به نام یزید ابن معقل، برایر رو صدا زد، گفت برایر من تو رو در کوفه میشناختم، چرا از طرفدارای حسین ابن علی شدی؟ تو آدم خوبی بودی. عجیب. گفت بله، الانم ما در صراط حق و صراط مستقیم هستیم، تو هستی که گمراه شدی. گفت برایر من تو رو دروغگو نمیپنداشتم. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ گفت کاری نداره، بیا مباهله کنیم، با خدای متعال قرار بگذاریم هر کسی دروغگوست کشته بشه به دست اون کسی که راستگوست. این مباهله یه امر قرآنیست، من و تو با هم مبارزه میکنی، اونی که دروغگوست کشته بشه، اونی که راستگوست بکشه اون دروغگو رو. یزید ابن معقل یک شمشیری زد به سپر برایر، یه قدری از سپر شکافته شد، تأثیری نگذاش. ایشون برایر شمشیری زد، سپر رو شکافت، آمد رسید به مغز سر و شمشیر گیر کرده بود، داشت تکون میداد که شمشیرشو از مغز سر یزید ابن معقل بیرون بیاره. یه مرتبه یک نفر از سپاهیان عمر سعد دوید از پشت سر به نام رضی ابن منقذ، برایر رو گرفت، شمشیر رو انداختن دست به دست. برایر این شخص رو هم زد زمین، رضی ابن منقذ رو، آمد شمشیرش رو برداره که ایرم به قتل برسونه. یک شخصی از لشکریان کوفه به نام کعب ابن مالک همینطور که نشسته بود رو سینه رضی ابن منقذ، نیزش رو گذاشت تو کمر برایر. برایر تا احساس کرد نیزه از پشت سر داره بهش فشار میاره، انداخت خودش رو روی سر رضی ابن منقذ، بینیش رو گاز گرفت و بینیش رو با گاز کند و این مردم فشار آورد و برایر رو شهید کرد. وقتی برگشت به کوفه، کعب ابن مالک زنی دارد و خواهری دارد، همسرش به نام نوار، آمد گفت که اقتلت برایرن سید القراء، تو برایر رو کشتی؟ تو میدونی چه جنایتی کردی؟ تو سید قراء کوفه رو کشتی؟ و بعد این شخص نوشتن یک حالت ندامت و پشیمانی و افسردگی درش پیدا شد و اشعاری هم راجع به شهدای کربلا گفته که در کتابها مستوره. این ماجرای برایر. من یکی دوتا بیت شعر رو روزم بخوانم. به عبل واردون حوز المنایا يوم الزيد عن الفرات المباهي باب اللابسون حمر الثياب ترزتهن سافلات الرياحين.
عبدالله بیشتر از بزرگان و قراء و شب زنده داران بودن، مثل مسلم ابن اوسجم و بریر، عابس و شوزاب، حبیب ابن مظاهر و زهیر. اما یه لحظه ایم گذشت، حسین هرچه نگاه کرد دید دیگه کسی به جا نمانده. یه مرتبه صدا زد امام مقیسن یقیسنا، امام زاب یزبان حرم رسول الله. صدای مظلومیت حسین به خیمه رسید. زین العابدین تو بستر افتاده، بیماره. زینب پسر برادر رو پرستاری میکنه. یه مرتبه دید زین العابدین از جا بلند شد، صدا میزنه امه عصای مرو بیا، شمشیر منو بیارم عزیز برادر، تو تنها یادگار برادر منی، شمشیر برای چه میخوایی؟ تو بیماری. صدا زد امه مگر صدای قربت بابام حسینو نمیشه؟ آی به عوی من شرع لقاء الحسین بفناء النفوس والارواح. بسمك العظيم الاعظم يا الله. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر مجلس ما نازل بفرما، کشور و مملکت ما، نظام ما، مسئولین ما، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. بین ما و دودمان پیغمبر جدایی مینداز. از مؤسسین محترم این اساس و از همه ما به شایستگی بپذیر. مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان. فرج حضرت ولی الله را نزدیک بگردان و عجل الله.